بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بحث عدالت و عدالت گستری رسیدیم به قاعده با عنوان قاعده عدل و انصاف که این در فقه مورد توجه قرار گرفته. این مقدار ابعاد این قاعده رو باز کردیم و درباره این قاعده صحبتایی کردیم که میتونه به اون مسئله تشخیص عدالت یه جاهای کمک بکنه، چون این قاعده به نوعی عدالت رو در انصاف و در تنصیف و در تقسیم به سویه داره تحلیل میکنه. اگر این قاعده رو به عنوان قاعده عام و کلی در همه ابواب ما بپذیریم، خب این یک ثمراتی تو بحث عدالت گستری داره. لذا درباره این قاعده باید یک قدر بیشتر صحبت کنیم و ابعاد قاعده رو ببینیم، ببینیم چقدر از این قاعده میشه در موضوع عدالت بهره برد. در خصوص قاعده باید این رو عرض بکنیم که برخی از فقها اساسا این قاعده رو قبول ندارند و این قاعده رو معتبر نمیدانند. بعضی ها این قاعده رو قبول دارند ولی به صورت فی الجمله و در موارد محدود و در موارد مشخص. بعضی ها این قاعده رو به شکل عام و به شکل عمومی میپذیرند، به عنوان قاعده عام که محدود به موارد خاصی هم نیست. دسته اول که این قاعده رو قبول ندارند، من یه چند تا نمونه از اونها رو عرض میکنم و عبارتهایی از کلام اونها رو میخونم که این رو داشته باشی. مثلا یکی از بزرگواران کتابی نوشته است در باب قاعده قرعه به نام آقای حسین کریمی، حسین کریمی قومی. اینجا فرموده است که فما یسمونه به قاعدت العدل والانصاف فلا اساس له. قاعده عدل و انصاف که بعضی ها مطرح میکنن، این هیچ پایه‌ای نداره، این قاعده هیچ پایه‌ای نداره. خب اینو کجا مطرح میکنن این بحث رو؟ توی موضوع قرعه در برخی از موارد که امر مشتبه میشه یه قاعده داریم به نام قاعده قرعه. تو روایت هم گفتن القرعه تو لکل امر مشکل و بعضی گفتن مشتبه. هرگاه امر مشتبه شد قرعه بزنید. در نقطه مقابل یه عده قائل به قاعده عدل و انصاف هست که میگن نه، اینجا باید ما تنصیف کنیم، قرعه نباید بزنیم. مثالش همون جاییست که یک مالی است که این مال مال یکی از دو نفر است و ما علم اجمالی داریم که این مال از آن یکی از این دو نفر است و چون مشخص نیست از آن کدام هست، دو راه وجود داره. راه اول این که قرعه بزنیم، راه دوم این که نصف کنیم. یه عده طرفدار قرآن یه جواد قرعه زد، یه عده طرفدار قاعده عدل و انصاف هن. این آقای کریمی ایشون میفرماد اینجا اصلا جایی برای قاعده عدل و انصاف نیست، باید قرعه زن و این قاعده اصلا هیچ پایه و اساسی نداره. مرحوم سدتقی طباطبایی قمی که از فقها بودن به رحمت خدا رفتن، ایشون کتابی دارن در شرح عروه الوثقی، اسمش از الغایه القصوى فی التعلیق علی عروه الوثقی. ایشون در اون کتاب فرموده است اعتبار هذه القاعده اول الكلام، این که قاعده عدل و انصاف معتبر باشه این اول کلام هست. کتاب الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى صفحه 119، این هم دومین مستند. مرحوم آیت الله فاضل در کتاب شرح تحریر الوسیله شون، در کتاب شرح تحریر الوسیله که اسمش هست تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، در صفحه 232، بله فاضل لنکرانی، ایشون اونجا فرموده است که در این مسئله که با همون مسئله باز مسئله مال مشتبه هست، فرموده کما ان احتمال تنصیف، در این مورد این مالی که صاحبش معلوم نیست کیه، احتمال تنصیف که بیایم نصف بکنیم، مستندن الى قاعدت العدل والانصاف لا مجال له. اینو کسی بیاد با استناد به قاعده عدل و انصاف معتقد بشه، این جایی نداره. لعدم ثبوت تلک القاعده لا فی الشرع ولا فی العرف، چون این قاعده ثابت نیست، نه در شریعت ثابت است، دلیل شرعی داره، و نه در عرف، نه عرف میپذیره این قاعده رو. بنابراین قاعده عدل و انصاف در نگاه حضرت آیت الله فاضل رحمت الله علیه نه عرفی است و نه شرعی. خب این تفصیل الشریعه فی شرح تحلیل الوسیله صفحه 232. این چند نفر که اینها منکر قاعده عدل و انصاف هستن، یه ده دیگری قبول میکنن قاعده رو ولی به صورت محدود قبول میکنن، که اینا دسته دوم هستن که عرض کردیم اگر مالی مشتبه بین دو نفر هست، میگن ما به واسطه قاعده عدل و انصاف باید این مال رو تقسیم بکنیم. یا مثلا مهریه‌ای در یک عقدی که صحیح انجام شده ولی عرض کنم که نمیدونیم مثلا عقد به خواهر اول درست بوده یا به خواهر دوم، مثلا کسی رو وکیل میکنه میگه، یا دو نفر رو وکیل میکنه میگه برید برای من زن بگیرید، این دو نفر هم میرن هر کدوم خواستگاری میکنن و یکی یه زن برای آقا میگیری یکی یه زن دیگه، بعد انکشفه که اینا خواهرن، خواهر باشن نمیشه که دو تا خواهر رو بعد در آورد، و ان تجمعوا بین الاختین ممنوعه دیگه، پس یکی از این دو تا عقد باطله. کدوم عقد باطله؟ قاعدتا اونی که اول واقع شده درسته، اونی که دوم واقع شده باطل. حالا یه فرض کنیم زمان معلوم نیست، مشخص نیست کدوم اول بوده کدوم دوم، مثلا هر دو میگن ما در مثلا صبح پنجشنبه عقد خوندیم چه ساعتی، مثلا ساعت 9، اونم میگه من ساعت 9، دقیقا معلوم نیست این 5 دقیقه 9 بوده یا اون 5 دقیقه 9، معلوم نیست بالاخره. خب اینجا علم اجمالی داریم که این آقا یک مهریه ای را بدهکار است، مهریه یا مثلا به هر دو هم گفته 14 سکم اصلا به خدمت شما عنوان مهریه شما قرار بده. خب این آقا بدهکار 14 سکم رو، حالا یا به خانم اولی یا به خانم دوم، اینجا گفتن که باید به نصف بکنیم، 7 بدیم به اولی 7 بدیم به دوم. این از مواردی که قاعده عدل و انصاف رو بعضی‌ها مطرح کرده. حالا مثلا آقای مکارم حفظه الله فرمود فإنها جرت هذه القاعده في الأموال المشكوكه، این قاعده در اموال مشکوکه جاری است، ولم يرد عنها الشارع، شارع هم رد نکرده است، بل امضاها، شارع این قاعده رو امضا کرده است، یا در کتاب المرتقى الى الفقه الارقى، المرتقى الى الفقه الارقى که مال آقای روحانی است. بله ایشان المرتقى الى الفقه الارقى، ایشان این عبارتو داره و هی واردتون فی موارد خاصه من الاموال، میگه این قاعده عدل و انصاف مال یک موارد خاص مالی است، این موارد خاص از موارد مالی است، مال غیر از اون نیست. آقای فیاض در کتاب تعالیق مبسوطه، یک کتاب مفصلیه، آقای فیاض از مراجع نجف هستن و ایشون در کتاب تعالیق مبسوطه اینطور گفتن، میگن که لأن موردها ما يكون حق مشتبه بين الشخصين، چون میگه این قاعده مجاز که حقی باشه مشتبه باشه، یک حقی است مشتبه است بین دو نفر، پس این موارد رو به صورت مزیق میپذیرن قاعده عدل و انصاف. نظر سوم اینه که نه، این رو به صورت موسع میپذیره، به صورت موسع میپذیره و محدود به موارد خاصی نیستش. خب حالا در اون قول دوم که این قاعده رو به صورت مزیق میپذیرد، ما در اون یه خورده صحبت بکنیم ببینیم این قاعده بر مبنای قائلین قول دوم چه جور قاعده است. آیا این قاعده مربوط به شبهات حکمیه است یا فقط در شبهات موضوعیه یا در هر دو جاری میشه؟ مستحضرید بعضی از قواعد فقهیه اینها مختص به شبهات حکمیه است، بعضی ها مختص به شبهات موضوعیه است، بعضی هم در هر دو جاری میشه، هم شبهات حکمیه هم شبهات موضوعیه. مثلا قاعده طهارت مربوط به شبهات حکمیه است و همطور موضوعی، هر دو. مثلا وقت شک در حکم کلی داریم که مثلا آیا فرض کنید خونه مثلا پشه پاک است یا نجس است، حکم کلی رو شک داریم، اینجا قاعده طهارت جاری میشه. یه وقت هست در یک مورد خاص شبه موضوعی است، نمیدونم این خونه مثلا پشه است که پاکه یا خونه انسانه که نجسه، اینجا کل شهلکتاها جاری میشه. یا مثلا قاعده لازرر مربوط به احکام کلی اشاره، قاعده لازرر میگه که در شریعت حکم ضرری جعل نشده، ولی اگر مثلا یه وضوع ضرری بود میگه وضوع ضرری واجب نیست، نماز ضرری واجب نیست، مال شبهات حکمی است. اما که در یه مورد خاص من شک بکنم این ضرریه یا نه، قاعده لازرر اینجا حرفی نداره. قاعده لازرر نمیاد تو موارد خاص که شک بکنه ضرری هست یا نه، چون جای قاعده مثلا فرض کن براءت یا استصحاب یا هر چی، قاعده لازرر مال شبهات حکمی است و ناظر به احکام کلی است. بعضی قواعد هست اینا مال شبهات موضوعی است صرفا، مثل چی؟ قاعده قرعه. قرعه مال شبهات موضوعی است، قرعه مال شبهات حکمی نیست. مثلا یه مجتهدی اگر در حکم مسئله دچار تردید شد قرعه بزنه یا استخاره بگیره، قرعه مال شبهات موضوعی است. خب این قاعده که مربوط به شبهات عرض کنم که گاهی حکمی است گاهی موضوعیه، ببینیم قاعده عدل و انصاف مربوط به کدوم شبهات. قاعده عدل و انصاف رو با توجه به تفسیر مزیقی که ارائه کردن بعضی ها، این صرفاً مربوط به شبهات موضوعی است، صرفاً مربوط به شبهات موضوعی است. لذا ما قاعده ای تحت عنوان عدل و انصاف طبق نظر این دسته، قاعده ای به عنوان عدل و انصاف برای شبهات حکمیه نداریم. مثلا فرض کنید نمیدانیم یارانه را چگونه باید توزیع کرد، که یارانه در واقع بیت المال دیگه، مثلا بیت المال را نمیدانیم چگونه باید توزیع کرد، قاعده عدل و انصاف اگه داشتیم میگفتیم به سویه، مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که به سویه باید توضیح بشه. ولی طبق این نظر که این میگه نه فقط مال شبهات موضوعی است، مال شبهات حکمیه نیست، شبهه موضوعیه اونم مالیست که این مال یکی از این دو نفر مشتبه شده، طبق این دیدگاه قاعده عدل و انصاف به درد بحث ما که ما به دنبال قاعده‌ای برای حاکمان و برای کارگزاران هستیم نخواهد خورد. حالا البته در کارگزاری و در حکمرانی موارد شبه موضوعی هم پیش میاد البته، ولی خب دیگه دایره خیلی دایره محدودی میشود. خب حالا درباره همین قاعده یک بحثی بکنیم ببینیم این عدل و انصاف به چه معناست. انصاف رو در لغت معنا میکنن به نصف کردن. نصف کردن یعنی چیزی رو به دو نیم تقسیم بکنیم، نصف رو برای خودت برداری، نصف رو بدی به دیگری، به غیر زیادتن و نقصان و اضافه و کم هم نباشه. عرض کنم خدمت شما که خب این در لغت. در اصطلاح قاعده عدل و انصاف، این کلمه انصاف به اون معنای انصاف لغوی نیست که به معنای تنصیفه، دو نیم کردنه. چرا؟ چون گاهی طرفین دعوا دو تان، خب اینجا میشه انصاف به معنی تنصیف. گاهی طرفین سه تان، گاهی چهار تن. اینجا دیگه انصاف که از ماده نصف گرفته شده کارایی نداره. تسلیس اینجا مطرحه، تربیع مطرحه. گاهی خودششون میده که الانصاف، قاعده انصاف معنای عدله، معنای عدالت گستری است، نه اینکه معنی حالا حتما نصف کردن باشه. ولذا مرحوم ناینی در جلد چهار کتاب فواید الاصول اونجا فرموده الاصل به قاعدت الانصاف حسب الموارد به تثلیف و تربیع. فرمود در قاعده انصاف باید به حسب موارد ببینیم که تثلیث جاریه، خب تثلیث جاری کنیم، تربیع جاریه، تربیع یعنی یه جایی باید سه قسط کنیم، یه جایی باید چهار قسط بکنیم. مرحوم ناینی. خب حالا راجع به عدل یک صحبتی بود. عدل یعنی چی؟ عدل و انصاف. عدل یعنی چی؟ عدل رو معنا میکنن به اینکه اعطاء و کل حق الى ذی حقه. عدل این است که حق را به حقدار برسانیم، حق را به صاحبش برسانیم. خب حالا این قاعده عدل و انصاف در همین موضوعی که آقایون بحث کردن چجوری تطبیق میشه؟ آیا حق رو به صاحبش میشه میرسونن یا نه؟ آیا حق به صاحب حق میرسه یا نه؟ اینجا یک مشکلی وجود داره و به خاطر این مشکل بعضی معتقدن که قاعده عدل و انصاف هیچ ربطی به مسئله عمومات عدالت نداره. ببینید ما عمومات عدالتی که داریم که قرآن میگه اعدلوا هو اقرب للتقوا، یا مثلا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط که ما را امر کرده به عدالت گستری، بعضی از فقها معتقدن اون یه مطلبه، این موضوع العدل و الانصاف ربطی به اون نداره، یه چیز دیگه است. چرا؟ میگن چون عدل معناش اینه که حق رو به صاحب حق برسانی، اما در قاعده عدل و انصاف وقتی برمیداریم تنصیف میکنیم و یک مالی را که میدونیم یا مال زید است یا مال عمر بین زید و عمر تقسیم میکنیم، اینجا به عدل عمل نکردیم. چرا به عدل عمل نکردیم؟ چون حق رو به صاحب حق نرسوندیم. چطور حق رو میگیم به صاحب حق نرسوندیم؟ چون صاحب حق یکی از این دو نفر است و ما وقتی میایم مال رو دو نیم میکنیم قطعا صاحب حق رو از حق خودش داریم محروم میکنیم. روشنش عرض میکنیم دیگه. بالاخره این خانه یا تمامش مال زیده یا تمامش مال عمر. تا اون مثالی که عرض کردیم این 14 سکه یا تمامش مال خانم اولی است یا تمامش مال اون یکی خانومه که منظور کدوم اول بوده. شما میای نصف میکنی قطعا حق رو به صاحب حق نرسوندی. لذا اینجا اعطاء کل ذی حق حقه یا جعل الشیء فی موضعه اتفاق نیفتاده، این خلاف عدالت عمل کردیم ما. ولذا این قاعده عدل و انصاف اسمش عدله، اسمش رو گفتن عدل، ولی ربطی به اون عمومات عدل نداره. ولی برخی دیگه معتقدن که چرا این اتفاقا به همون عمومات عدل ارتباط داره و ما داریم تلاش میکنیم حق رو به صاحب حق برسونیم. حالا اینکه چطور داریم این کارو میکنیم، این توضیحش در باب علم اجمالی آمده و اینو داره مفصله. حالا اولاً بخوایم دیدگاه رو بگیم طول میکشه. دیدگاه مرحوم آقای خویی رو عرض میکنیم که در مصباح الفقاهه جلد 7 صفحه 297 در مصباح الاصول هم گفتن، در مستند عروه هم گفتن این حرف رو، ولی حالا یه جاش رو میگه. میفرماید که و اما ان یکون یا و اما ان یکون من باب قاعده العدل والانصاف، مثلا ممکن است این داستان از باب قاعده عدل و انصاف باشه. التي امضاها الشارع في عده من الموارد، که شارع این قاعده را در برخی از موارد پذیرفته است و امضا کرده است. خب اونجا آقای خوی اینطور می‌فرماد فإن هذه القاعده مبنیه على تقدیم موافقت القطعیه فی الجمله مع المخالفت القطعیه کذالک علی الموافقت الاحتمالیه فی تمام المال. میگه امر ما دائر است بین دو کار، یعنی ما سر دو راهی هستیم. یک این است که ما در بخشی از این مال موافقت قطعیه بکنیم و حق رو به حقدار برسونیم و البته در بخشی از مال هم مخالفت قطعیه کرده باشیم و قطع داریم که بخشی از مال هم به غیر صاحب حق دادیم. این یک مسیر. مسیر دوم این است که ما بیایم موافقت احتمالیه کنیم، یعنی احتمال به موافقت حاصل بکنیم در کل مال. ما اگر قرعه بزنیم مثلا این مهریه رو به یکی از این دوتا بدیم، احتمال داره او صاحب حق باشه، احتمال داره نباشه. اگر او صاحب حق باشه ما مال رو به صاحب حق رسوندیم، اگر صاحب حق نباشه مال رو به صاحب حق نرسوندیم. درست؟ خب اگر ما قرعه بزنیم اینجا احتمال موافقت قطعیه در تمام مال داده میشه. منتهی این موافقت قطعیه نیست، موافقت احتمالی است. اگر دو نصف کنیم، اگر دو نصف کنیم و به هر کدوم از اینا یه بخش بدیم، اینجا در واقع موافقت قطعیه در بخشی از مال را حاصل کردیم. بالاخره نیمی از مال قطعا به صاحبش رسیده. به همین مقدار که داریم اعطا و کل حقن الاذی حقه می کنیم، به همین مقدار ما عدالت را چکا کردیم؟ رعایت کردیم. خب در واقع در فرضی که ما داریم به قاعده عدل و انصاف عمل می کنیم، نیمی از مال رو قطعا به صاحبش رسوندیم، در نیمی از مال قطعا عدالت رو رعایت کردیم. اما اگر این کار نکنیم و بیایم قرعه بزنیم، محتمل است که در کل مال مخالفت کرده باشه. دیگه ما قطع نداریم که بخشی از مال رو به صاحب حق رسوندیم. خب حالا اون نیمه دیگرش چی میشه؟ شما در نیمی از مال قطع دارید که موافقت کردید، خب در نیمی از مال هم قطع دارید که مخالفت کردید. اینو چیکار میکنید؟ اینو میفرمایند که دیگه از باب مقدمه علمیه این مقدار از خلاف عدل رو ما باید مرتکب بشیم. یعنی چی؟ یعنی ما برای این که یقین کنیم نیمی از مال به صاحبش رسیده است، چاره ای نداریم جز این که نیمی از مال را به غیر صاحبش بدهیم تا یقین کنیم که نیمی از مال در جای خود قرار گرفته است. این اسباب مقدمه علمیه است که ما در واقع نیمی از مال را به غیر مالک واقعی میدیم. اینجا حالا یه بحثی است که ما مجازیم که نیمی از مال رو به غیر مالکش بدیم. آقایون میگن بله، برای اینکه ما حق رو به صاحب حق برسونیم گاهی مجبوریم بخشی از پول صاحب حق رو هزینه کنیم تا حق رو به صاحبش برسونیم. حالا یه مثالی میزنم، یعنی فرض کنید ماشین کسی رو دزدیدن، شما ماشینشون رو پیدا کردی، آقای ماشین رو برسونی به دست صاحبش، خب باید سوار ماشین بشی، رانندگی کنی با ماشین دیگه. بنزینی که تو ماشین هست که اون صاحب مال بنزینی که تو ماشین داری مصرف میکنی، بخشی از مال او رو داری مصرف میکنی که بخش دیگر از مال رو دستش برسونی. اشکال نداره، مقتضای عدالته. چون بخوای حق رو به صاحب حق بدی یه مقدماتی داره، از مقدماتش اینه که بخشی از مال او رو هزینه بکنی. اینجا هم شما فرض بکنید این 14 سکه مال یکی از این دوتا خانوم، نمیدونیم کدومه. خب ما برای این که نیمی از این مال را به صاحبش برسونیم بعد نیمه دیگر رو در جای دیگه هزینه بکنیم تا این نیم به صاحبش برسه. لازم هم می‌داریم مال رو به دو بخش تقسیم می‌کنیم، بخشش رو میدیم به نفر اول، بخشی به نفر دوم. اگه نفر اول صاحب حق بوده، یه مقدار که به نفر دوم دادیم مقدمه بود که به تو هم که صاحب حقی مالت برسه. اگه نفر دوم صاحب حق باشه، میگم مقداری که نفر اول دادیم مقدمه بود برای که تو به حق خودت دست پیدا بکنی. پس اون مقدار دیگر رو هم که داریم میدیم از ما مقدمه علمیه میدیم. این توجیهی است که مرحوم آقای خویی کرده و لذا طبق این نظر قاعده عدل و انصاف زیر عمومات عدل می گنجه و در واقع ما داریم به عدل عمل میکنیم. اعطاء کل ذی حق الی از کنم که صاحبه، اعطاء کل حق الی ذی حقه داریم عمل میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا ادله قاعده عدل و انصاف رو باید یک بررسی بکنیم، روایاتی که داره ببینیم که از این قاعده و از این ادله چی استفاده میشه. آیا قاعده عمومی استفاده میشه که به کار عدالت گستری بیاد در موارد شک انسان به این قاعده عمل بکنه و با تنصیف و با تقسیم به سویه بره جلو، یا نه یه قاعده عمومی نیست مال موارد خاصه که این رو باید در هم موارد خاص به اجرا گذاشت. حالا بقیه جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.